داشته باشن که در مسیر زندگیم برای من چراغ راه باشه. ایشون فرمودن طوری زندگی کن که اسمت با جسمت نره زیر خاک.
چقدر قشنگ.
و خب همیشه به این فکر میکنم که به هر حال در این مدت زمان محدودی که در این کره خاکی هستم چه تأثیرگذاری میتونم از خودم داشته باشم که این اثر تا سالیان سال در واقع پا بر جا باشه و فرزندان ایران در نسل‌های مختلف در مورد اون صحبت بکنن. خب حقیقتاً در واقع برای خود من وقتی که داستان زندگی انسان‌های فرهیخته و دانشمند رو مطالعه می‌کنم، از اونجایی که سلامت باشید شاگرد همه این بزرگواران هستم. خب من توی یک خانواده‌ای رشد کردم که فرهنگ کتابخوانی بسیار غالب بوده و همواره پدر و مادرمون ما رو به مطالعه زندگی انسان‌های سرآمد تشویق کردن. شاید یکی از دلایلی که همیشه سعی کردم که مسیر زندگیم یک مسیر کاملاً حرفه‌ای باشه همین هست که از این بزرگواران در واقع الگوبرداری کردم. زمانی که افتخار حضور در مجمع زنان سازمان ملل متحد رو به عنوان نماینده کشور عزیزمون داشتم و نماینده بانوان ایران در این مجمع بودم، خاطرم هست که زمانی که اشاره کردم به شخصیت‌های برجسته حوزه زنان در عرصه‌های مختلف در ایران، نمایندگان کشورهای دیگه بسیار شگفت زده شدن که ما همچین بانوان توانمند و جریانساز و بنیانسازی رو در ایرانمون داریم.
همون نام نیکی‌گر بماند زادنیه. واقعا شما یک کار کردین، کشور
باشید.
عزیزمون رو سربلند کردید.
سلامت باشید. کشورمون همیشه سربلند هست که میشه انجام داد.
خیلی حال مردممون، خانوم‌ها رو با وجودتون خوب کردین، به خاطر اینکه وقتی دادن فکر بکنه با همه سختی ها و دشواری هایی که ممکنه سر راه هر کدوم از خانوم‌ها باشن، این چنین میتونن بدرخشند و ایران رو خوشنام به جهان معرفی بکنن،
نظر لطف شماست. و البته یک نکته هم خدمتتون عرض بکنم، زمانی که افتخار داشتم به عنوان دانشمند جوان از کشور عزیزمون در کنفرانس جهانی تغییر اقلیم حضور پیدا بکنم که یک محفلی است برای حضور نخبگان جوان حوزه محیط زیست از کشورهای مختلف، زمانی که وارد سالن محل برگزاری شدم از راهنمای سالن خواستم که محل استقرار من رو به من نشون بده و او یک کلمه گفت و اون این که جای تو زیر پرچم ایران هست. و خب این جمله برای من بسیار ارزشمنده، از اونجایی که این نوا در ذهن من در واقع متولور شد که ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم. و حقیقتا اگر من جوان ایرانی افتخار دارم که امروز در زیر پرچم کشورم در سایه ایران عزیزمون بتونم توانمندی‌های علمی ایران رو به جوانان و نخبگان و دانشمندان کشورهای دیگه ارائه بکنم، این فرصت فرصت ارزشمندی است، باید نهایت استفاده رو از اون داشته باشم. و اونجا من سید خمسا نیستم، اونجا همه به دید ایران و به دید دختر ایران من رو نگاه میکنن و تلاش میکنم که چهره واقعی دختر شایسته ایران رو به دنیا نشون بدم.
واقعا هم همین کار کردین و هر جایی رو که نگاه میکنیم وقتی ردی از نام شما هست با افتخار و با کرامت و با شیفتگی خاصی همیشه میشه از شما خانم دکتر مهندس خمسا اسبقیان یاد کرد و خیلی این گفتگو نمیدونم به دل من که خیلی نشست، من فکر میکنم به دل دوستان نازنین شنوندمونم قطعا نشسته. این همقرارای ما بسیار انسانهای فهیم، باهوش و اهل دلی هستند و همیشه با ما قرارشون سر جای خودشون هست، اما به قول قیصر امینپور ناگهان چه زود دیر میشه. حداقل یه قرار دیگه اجازه بدین که از حضور ارزشمند شما بر برنامه یک شنبه استفاده بکنیم. اجازه به ما میدین که دوباره دعوتتون کنیم
با بتونیم در خدمتشون
فردا. دوستان هم قرار ما، یادتون باشه که ما گفتگومون رو یه بخشایش رو که نتونستیم انجام بدیم با این بانوی خوشنام خوشاوازه ایران زمین دنبال میکنیم. 8:30 فردا رو از دست ندید. انشالله برقرار باشید و پایدار. قرارمون یادتونه.
میهمان فرهیخته امروز برنامه قرار، دکترای تخصصی مهندسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک از دانشگاه تهران، متولد 74 از شهر اردبیل، دانشجوی برگزیده دانشگاه تهران، جوانترین عضو کارگروه تخصصی سلامت خاک سازمان خاروبار جهانی، پژوهشگر برگزیده برای حضور در اجلاس جهانی محیط زیست، فارغ التحصیل دوره جهانی رهبران جوان تأثیرگذار آمریکا به عنوان تنها جوان و دختر ایرانی، برگزیده رویداد ملی دختران تأثیرگذار ایران در سال 1403، عضو کلیدی مجمع جهانی قضا در سال 2023، دانش آموخته دوره تخصصی فلوشیپ تغییر اقلیم از دانشگاه آکسفورد، دارنده کمربند مشکی دان 4 تکواندو، دانشجوی خلبانی سازمان هواپیمایی کشور، برگزیده به عنوان دانشمند جوان معاصر و نخبه ایرانی دکتر مهندس سید خمسا اسفقیان. گوینده اله معصومی، کارشناس مجری الهام صفویزاده، تهیه کننده زهرا بحریه. تا قراری دیگر، بدرود.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید با روشن کردن هر لامپ اضافه طی روز چه میزان انرژی برق هدر میره؟
تغییر کوچک همراه شما در مسیر بهتر شدن.
سلام، فاطمه هستم، یه مامان، یه مامان خانه‌دار. برای مصرف بهینه برق صبح‌ها پرده رو کنار میزنم، از نور طبیعی خورشید استفاده میکنم که یه لامپ کمتر استفاده کنیم. برای ایرانی آباد میکوشیم.
زیاده روی غرور کاذب ایجاد میکنه.
نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
شما شنونده صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو هستید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خیلی ممنونم از اینکه کنارمون هستید. ساعت 9:10 هست و در این لحظه آقای عماد نجار، کارشناس حوزه مقاومت و مسائل سیاسی منطقه، پشت خط ارتباطی با من هستند. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسدی و همچنین محضر شنوندگان فرهیخته رادیو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای نجار، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدفگیری نفتکش سعودی وفا در شمال دریای سرخ با چند فروند موشک بالستیک خبر داده. این منطقه از نظر استراتژیک چه اهمیتی داره و چرا یمنی ها حملات خودشون رو به سمت شمال دریای سرخ گسترش دادند؟
خب ابتدا من با اجازه شما پاسخ سوال شما رو میدم، بعد یک محدوده از یمن و منطقه رو هم بررسی بکنیم با اجازه شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خب این معبری است برای انتقال انرژی از بخش جنوبی عربستان.
بله.
و در حال حاضر که بخش شمالیش که در از طریق تنگه هرمز مسدود شده، تکیه تمام انتقال انرژی در دنیا الان از سمت عربستان از بخش جنوبی و باب المندب و دریای سرخ از طریق یمن داره کنترل میشه و بدون اجازه یمن هیچ کشتی اجازه عبور نداره. بارها این موضوع اثبات کرده با اقتدار و تسلط بر منطقه و تنگه و حتی بخش‌های مختلفی از دریای سرخ.
بله.
ما فراموش نکنیم یمن در گذشته یمنی بود که بارها جدا شد، یمن تبدیل شد به یمن جنوبی شمالی و بعد متحد شد، دوباره اینها رو جدا کردن. توطئه‌های زیادی برای این سرزمین کهن توسط دشمنان طراحی شد، اما یمن اکنون دیگر اون یمن نیست که کسانی بیان براش تصمیم بگیرن و این یمن رو بخوان در حوزه اقتدار داخلیش، در حوزه اقتدار آب‌های سرزمینیش یا حتی فرازرزمینیش بتونن براش تصمیم گیری بکنن. یمنه که الان تصمیم میگیره عربستان نفت بتونه صادر بکنه یا نتونه صادر بکنه. یمنی که تصمیم میگیره پالایشگاه ها و ذخایر نفتی عربستان هدف قرار بگیره یا قرار نگیره و الباقی این مسائل، اینها همه حاکی از رشد مقاومت و اقتدار مقاومت علارغم تمام فشارها و جنگها و جنایتهای امپریالیسم و دشمنان اسلامه.
بله، بسیار عالی. اما آقای نجار، خب فکر میکنید با توجه به توضیحی که دادید و کارآمدی محاصره دریایی یمن در برابر عربستان، این محاصره تونسته صادرات نفتی ریاض رو به طور جدی مختل کنه؟
ببینید، صادرات نفتی ریاض اگر مختل نشده بود، شرایط منطقه به این گونه نبود. نه فقط ریاض بلکه برخی دیگر از کشورها، مخصوصا این میکرو استیت های کوچولویی که به زور باید در نقشه به دنبالشون گشت، گاهی اوقات حتی ماها هم یهو از دستمون اینا در میره و اصلا نمیبینیمشون اینا رو در نقشه، حتی اونها هم آسیب جدی اقتصادی دیدن و اینها دارن فشار میارن به برخی از نیروهای غربی جهت تداوم جنایت هاشون و اونها رو وادار دارن میکنن که این نوع معادله رو تغییر بدن. این یک سو. باید عرض بکنم نوع برخورد ما با دشمنانمون، تسلطمون در منطقه و حتی فرامنطقه هم اونها رو به این مسیر سوق داده. حالا برای در مورد عربستان، عربستان از شمال که عرض کردم به چه صورت، در جنوب هم عرض کردم و حتی هدف قرار گرفتن صنایع نفتی و انرژی عربستان توسط یمن، نه تنها بخش صادراتش رو آسیب دیده و بهش آسیب جدی وارد کرده از لحاظ اقتصادی، بلکه در حوزه استخراج هم به اون آسیب زده، در حوزه ذخایر هم به اون آسیب زده. آسیب بسیار جدیه.
بله.
و نکته جالب اینه که عربستان کشوری نیست که بخواد روی دیگر درآمدهای خودش حساب باز بکنه. تک محصولی، تماما تک محصولی. و حالا اگر بخوایم روی حوزه سرمایه گذاری های اقتصادیشون، نمیخوام این موضوع رو خیلی خوشبینانه یا خیلی بسته بررسی بکنیم خدمت شما جناب آقای اسدی، که بگیم فقط درآمد عربستان از موضوع صادرات انرژی، نه، در سرمایه گذاری های هم داشته، سرمایه گذاری های هم در اون شده در عربستان، و حالا از بخش صادرات انرژی که آسیب واقعا جدی است، در بخش سرمایه گذاری هایی که در عربستان شده ما فرار سرمایه گذاری ها رو داریم مشاهده می کنیم و عدم تمایل ادامه همکاری. همچنین برنامه ها و پروژه هایی که در حال اجرا و در حال امضا بود هم لغو شده. خاطرتون باشه یک بازی، من تأکید میکنم یک بازی رسانه‌ای و تبلیغاتی بسیار شدیدی و عربستان در مورد یک پروژه‌ای به نام نئوم را انداخت. دنیا رو سعی کرد تحت تاثیر قرار بده که من یه همچین پروژه‌ای با این شرایط و با این مشخصات دارم انجام میدم. 3-4 سال بعدش رسماً اعلام کرد که این پروژه در حالت 50% ادامه خواهد داشت. یعنی اینکه اصلا شرایط در حالتی نیست که بتونه اونو در اون نوع آرمانی و تبلیغاتیش ادامه بده. حال ما به یه موضوع برخورد کردیم که اصلا این پروژه هنوز به مرحله ای نرسیده که چه بخواد 50 باشه چه بخواد 100% باشه، اصلا در این مراحل نیست. چرا؟ چون عربستان دچار بحران و بیماری اقتصادی شده. در این جنگ افروزی ها و در این جنایاتی که در منطقه رخ داده، اصلا پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری و صادراتی عربستان به شدت آسیب دیده.
درسته. آقای نجار، با توجه به اینکه خب عربستان به تازگی توافق هسته‌ای با آمریکا امضا کرده و دیدین دیگه در حملات مشترک به عراق هم مشارکت داشته، تداوم این حملات چجوری میتونه بر معادله هزینه فایده برای ریاض تأثیر بذاره؟ آیا ممکنه عربستان رو به سمت کاهش نقش خودش در جنگ‌های نیابتی و فاصله گرفتن از آمریکا سوق بده؟
در دو بخش عرض میکنم محضرتون. ابتدا اینکه عربستان گرایشاتش رو از غرب سویچ کرده به سمت شب. اینکه واضحه و این به صورت علنی هم این کارو کرد، نه در خفا. چون یک نوع وابستگی این برخی از این حاشیه نشین های خلیج فارس داشتن به غرب، برای یک توهم ایجاد شده برایشون از حراس ایران.
درست.
و بعد اینها فکر کردن این وابستگی برای اونها امنیت میاره. موقعی که این جنگ از سمت دشمنان ما به ما تحمیل شد، پاسخهای ما به گونه ای بود که اینها دیدند اون کسانی که اینها بهشون تکیه کردن توان حمایت از نیروپایگاه‌های خودشون رو ندارن، توان حمایت از ناوهای جنگی خودشون و نیروهای خودشون رو ندارن و این گونه ما داریم پاسخ میدیم به جنایات اونها. پس چه جوری میخوان اینها از کشور اونها دفاع بکنن؟ حالا از همه کشور، هم از اون کسی که کل سرزمینش انزه 10 تا پایگاهه و یکیشو، یه بخش اعظمشو داده برای پایگاه پنجم نیرو هوایی امریکا، نیرو دریایی امریکا، چه بقیهشون؟
بله.
اونها وقتی که این توان هالیوودی که به اونها القا شده بود رو در واقعیت لمس کردن و دیدن هیچ توانی بازدارنده نیست در برابر نیروهای نظامی ما، اینها همشون دارن گرایش پیدا میکنن به سمت شرق. این یک بود.
بله.
اما در بود این که عربستان همکاری کرد در حمله به عراق، این موضوع رو باید خورده واقعی تر بررسی بکنیم یا به قول امروزی ها رئال بررسیش بکنیم. عربستان هزینه های بسیار بالایی داد برای خرید تسلیحاتی و نظامی از غرب، مخصوصا از امریکا که بزرگترین خریدار نظامی از امریکا معرفی شد. ترامپ هم به این موضوع اعتراف کرد بارها و بارها، ولی متاسفانه با الفاظ خیلی بد از این مشتری خوبش نام میبره و اونها رو به شدت تحقیر میکنه. حال این خریدها بحران، بخشی از بحرانهای اقتصادی امریکا رو، آسیبهایی که بهش وارد شده رو حل میکنه، اما برای اونها هیچ امنیتی به وجود نیاورد. مجدداً اونها هزینه‌های بسیار گزافی رو برای مستشاران امریکایی کردن، برای حفظ و نگهداری این تسلیحات هزینه کردن، ولی باز هم هیچ فایده برای اونها نداشت. در اینجا ما میبینیم از اون تسلیحات به اجازه و به فرمان امریکا استفاده میشه، برای اینکه امریکا در بعد تسلیحاتی اون در اون بعد هم دچار بحران شده، هم از لحاظ تعداد موشک ها، هم از لحاظ هواپیما ها و جنگنداز و دیگر موارد دچار بحران شده. به همین دلیل از توان نظامی بی استفاده عربستان استفاده شد، نه بر اثر اقتدار عربستان، نه بر اثر اون توان بالای رزمی عربستان. عربستان در اینجا هم به عنوان یک بازیچه و حتی یه خورده اگه بخواییم به چیز بکنیم دقیق نگاه کنیم، باز هم گاو شیرده شد.
بله.
چون عربستان، چون امریکا واقعا از لحاظ تسلیحاتی یه مقداری طبق اعتراف خودشون، این موضوعاتی هم که من محضر شما و شنوندگان رادیو عرض میکنم، اعتراف خود مقامات و رسانه‌های امریکاییه، برآوردهای شخصی یا ایرانی نیست، اونها خودشون دارن این موضوع رو اعتراف میکنن. در بعد تسلیحاتی به مشکل خوردن، ذخایرشون بسیار خالی شده، رفتن سراغ ذخایر برخی از پایگاه‌هاشون در کشورهای آسیایی استفاده کردن و این گونه مسائل. به همین دلیل در اینجا هم به نوعی باز اینها گاو شیرده شدن برای امریکا و از تسلیحاتشون به نفع منافع امریکا استفاده شد.
بله. ببینید آقای نجار، خب حملات یمن به نفتکش‌های سعودی رو داریم می‌بینیم، از اون ور احتمالاً تشدید محاصره دریایی رو شاهد خواهیم بود، و از طرفی هم خب بسته بودن تنگه هرمز موضوعی هستش که این روزها خیلی مطرحه. میخوام ببینیم که این عواملی که خدمتون عرض کردم میتونه منطقه رو با یک بحران مضاعف نفتی مواجه بکنه، که حالا نه تنها عربستان بلکه کل صادرات نفت خلیج فارس رو تحت تأثیر قرار بده؟
100% تأثیر داره در برای همه کشورهای حوزه خلیج فارس. این رو متاسفانه و خوشبختانه من عرض بکنم که من در عرائضم محضر شنوندگان همیشه واقعیت‌ها رو عرض می‌کنم.
بله.
رویایی سعی نمی‌کنم مسائل رو تحلیل بکنم. قطعاً برای همه کشورهای حوزه خلیج فارس آسیب داره این محاصره دریایی. اما نکته‌ای که اینجا باید لحاظ بشه و بخش مهم این قضیه است، اون بخشه که این محاصره دریایی دو طرفه است.
بله.
یعنی ما هم تقریبا میشه گفت بخش اعظم انرژی دنیا رو محاصره کردیم. ممکنه ما در بعد صادرات انرژی بحران‌هایی داشته باشیم و حالا یمن و کشورهای دیگر، اما تعداد کشورهایی که از این محاصره صادرات انرژی دارن آسیب میبینن خیلی ده ها برابر بیشتر از اون آسیبی که ما داریم میبینیم. به همین دلیل تداوم این محاصره بیشتر از اون که داره به ما آسیب میزنه، داره به دشمنان ما و همپیمانان دشمنان ما داره آسیب میزنه. برای همین هم هست که عمان در بعد این توافق و تفاهمی که ما داریم در حوزه تنگه هرمز انجام میدیم، برخلاف سری پیش داره با ما همکاری میکنه و این همکاری امیدوارم که منجر به یک گشایش مثمر ثمری باشه، که البته اون هم حالا شرایطی داره. در انشاءالله در زمان مناسب حتما محضر عزیزان شنونده عرض خواهم کرد.
به حملات یمن نسبت به نفتکش‌های سعودی، آیا احتمال واکنش نظامی مشترک آمریکا و عربستان وجود داره؟
به خود یمن؟
بله بله.
بله احتمالش هست. یعنی یک دوباره باید لازم سینمایی از بگم باید بشینیم دوباره یه فیلم تکراری ببینیم.
آه.
مگر قبل از این کارو نکردن؟ مگر یک ائتلاف چندین کشوره علیه یمن انجام نشد چند سال پیش؟ نتیجه چی شد؟ اولا که دونه دونه اون کشورهایی که با عربستان و امارات ائتلاف تشکیل داده بودن از این ائتلاف خارج شدن. دوما عربستان و امارات با هم به درگیری و مشکل خوردن سر بعضی از موارد و بعد عربستان آنچنان ضربه هایی از یمن متحمل شد، امارات که سریعا این موضوع رو عقب نشینی کرد و اصلا خودش رو کنار کشید به دلیل ضربات سنگین. عربستان هم انقدر این ضربات برش غیر قابل تحمل بود که اومد تفاهم آتش بس رو امضا کرد. حالا باز هم مجدد اگر بخوان یک همچین خبطی بکنن غیور مردان یمنی، تأکید میکنم که یمنی ها رو باید بسیار غیور، شجاع و مدبر بدونیم. غیور مردان یمنی حتما درس دردناکی رو به این کشورهایی که متصورن میتونن به اون به یمن، به ملت یمن آسیبی برسونن، درس سختی خواهند داد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای عماد نجار، کارشناس حوزه مقاومت و مسائل سیاسی منطقه. تا سلامی دیگر، خداحافظتون باشه.
من هم سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
یا علی مدد.
با زخمی سر بلند در بحرانی، با زخمی سر بلند در بحرانی، با کشور سر فراز در دورانی، با پای علی الابد میمانی. ما ایرانی، ما ایرانی، ما ایرانی، سر به سر نداری، موج اقتداری، چون رستم دلیر و چون کوه استواری، از جان دادن در راحت ترسی نداری، از جان دادن در راحت ترسی نداری. ایران ای جان، ای کشور اهل بیت و قرآن، ایران ای جان، ای وارث مکتب شهیدان، ایران ای جان، مقتدر به مان و جاویدان، حب الوطن من الایمان، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، با وارث راه همت و جمرانی، یک سرمگی دلیر تنگستانی، ما رعیتی از ولایت سلطانی، ما ایرانی، ما ایرانی، ما ایرانی، سرباز حسینی، بیزار از یزیدی، ما دل را در این را از دنیا بریدی، چیزی جز شکوه و زیبایی ندیدی، چیزی جز شکوه و زیبایی ندیدی. ایران ای جان، ای مهدم حماس سازان، ایران ای جان، ای ساحل امن اهل ایمان، ایران ای جان، مقتدر به ما رو جاویدان، حب الوطن من الایمان، دوست دارم